اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. انفجار ماین مغناطیسی در یک بایسیکل در ساحه حوزه هشتم امنیتی مزار جان یک پلیس را گرفت و دو نظامی و یک فرد ملکی را زخمی ساخت. عادل شاه عادل سخنگوی پلیس بلخ به صدای امریکا گفت رویداد ساعت 9 شب دوشنبه در کنار چهارراه خبرنگاران در مزار شریف هنگامی رخ داد که گروهی از نیروهای امنیتی مشغول گشتنی بودند. کسی مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است. صدر اعظم پاکستان روز دوشنبه در مورد تاثیرات اقتصادی شیوع کرونا ویروس در کشورش ابراز نگرانی شدید کرده و کشورهای متمول هشدار داد که برای بخشش قرضه کشورهای فقیر آمادگی بگیرند. پاکستان تا حال 183 مورد کرونا ویروس را گزارش داده است. عمران خان گفت که اگر شیوع این ویروس در پاکستان شدت یابد، تلاش‌های حکومتش برای بهبود وضعیت اقتصادی شکننده کشور بر باد فنا خواهد رفت. او گفت کشورش منابعی برای مجادله با شیوع کرونا ویروس ندارد. از جانب هم عمران خان در مصاحبه با خبرگزاری اسوشیتد پرس اظهارات اخیر رئیس جمهور افغانستان را مورد انتقاد قرار داد که به نظر می رسد پاکستان را متهم ساخته است که در طول سالها برای برآوردن اهدافش در افغانستان از تندوان بهره برداری کرده است. ایتالیا روز دوشنبه از مرگ 368 نفر دیگر در اثر کرونا ویروس خبر داد که شمار تلفات جانی از این ناحیه را در آن کشور از مرز 2000 نفر بالا برد. در مجموع در سراسر جهان تا ختم روز دوشنبه شمار مصابین با کرونا ویروس 174100 نفر گزارش شده و بیش از 7000 نفر در اثر آن جان خود را از دست دادند. مقام ها در امریکا می گویند شمار مبتلایان به این ویروس تا حال به 3536 نفر و شمار تلفات جانی از این ناحیه به 68 نفر رسیده است. در شرق میانه بحرین از مصاب شدن 1000 نفر به این ویروس و مرگ 1 نفر خبر داده است. شمار قربانیان این بیماری در ایران نیز طبق آمار رسمی به 853 نفر رسیده است. هرچند که آمارهای غیر رسمی از مرگ دست کم 1500 نفر حکایت دارد. در راستای تلاش‌های جهانی برای مجادله با شیوع کرونا ویروس، رستوران‌ها، سینماها و مکاتب از نیویورک تا لس آنجلس، از پاریس تا دبی مسدود شده و بازار اسهام با وجود کاهش بهره بانکی بدترین روز را تجربه کرد. کانادا و بسیاری از کشورهای جهان مرزهای خود را مسدود کرده و اسپانیا که دومین کشور در اروپا بعد از ایتالیا با بیشترین موارد کرونا ویروس مواجه است، از طیاره های بی پیلوت برای هشداردهی به مردم که در خانه هایشان باقی بمانند استفاده کرده است. و پژوهشگران آمریکایی نخستین واکسن آزمایشی کرونا ویروس را روز دوشنبه در ایالت واشنگتن تطبیق کردند. دکتر لیزا جکسون گفت کار را که تیم آنان انجام داده است همگان می خواهند در این وضعیت اضطراری انجام دهند. به نخستین داوطلب که نامش جنیفر هالر 43 سال است در یک ماه نخانه کوچک واکسین آزمایشی زرق شد. دانشمندان در تلاش دریافت عوارض جانبی این واکسینند و مقامات صحی صحت عامه در امریکا می گویند که دستیابی به یک واکسین کامل حداقل 18 ماه طول خواهد کشید. نام سری این واکسین آزمایشی mRNA-1273 که توسط شرکت مدرنا تولید شده است. شنوندگان عزیز، با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. توجه شما را به بخش گزارش‌های برنامه‌های صبحگاهی رادیو آشنا جلب می‌کنیم. خداوندیار و مددگارتان باشد تا برنامه‌های بعدی، تا خبرهای بعدی. توجه نمایید به گزارش‌های این برنامه.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا. در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
سلام، صبح شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و میزبان شما در برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. توجه کنین به گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیدیم. در نشست فوق‌العاده روز یکشنبه ولسی جرگه شورای ملی در مورد شیوع ویروس کرونا در افغانستان بحث گسترده صورت گرفت. نمایندگان مردم در مجلس از تدابیر و اهتمامات حکومت ابراز ناخرسندی کردند. وزیر صحت عامه افغانستان در یک نشست خبری در کابل حضور یافت و از مردم خواست که در دفع شایعات با وزارت صحت عامه همکاری کنند. تفصیل بیشتر از عبدالحی ورشان می‌شنویم.
بر روز یکشنبه جلسه فوق‌العاده در ولسی جرگه شورای ملی افغانستان دایر شد و در مورد مشکل شیوع ویروس کرونا بحث گسترده صورت گرفت و وکلا از تدابیر و اهتمامات حکومت ابراز ناخرسندی کردند. فیروز الدین فیروز وزیر صحت عامه بعد از ظهر دوشنبه در یک کنفرانس خبری در کابل حضور یافت و گفت که مملکت با یک تهدید جدی و ملی به نام ویروس کرونا مواجه است و وزارت صحت عامه و کارمندان آن در خط مقدم این جبهه قرار دارند. وزیر صحت عامه از مردم افغانستان خواست که در این لحظات حساس در قسمت دفع شایعات با این وزارت که در خط مقدم جنگ علیه کرونا قرار دارد همکاری نمایند و هر یک باید یک رسانه شود.
ما با یک تهدید ملی مواجه شده ایم. وزارت صحت عامه یکی از ارگانهای مسئول مبارزه با این پدیده شوم می باشد. بر مردم هم صدا می کنم هر یکتان یک رسانه شوید، هر یکتان مبلغ سیی شوید و پیامهای ساده ما را به دیگران برسانید و طبق آن عمل نمایید تا مردم خیش را از این فاجعه نجات دهیم، ورنه با سالنگاری منتظر یک فاجعه انسانی باشید.
در بحث روز یکشنبه وکلای حاضر در تالار گفته بودند که تدابیر و اهتمامات حکومت در پیوند به شیوع ویروس کرونا قناعت بخش نیست. حتی وسایل و ابزار تشخیصی را که به نام کیت تشخیص یاد می شود برای تشخیص کرونا ندانسته، ادعا کردند که این کیت ها برای تشخیص مرض سارس و ایبولا می باشد نه برای تشخیص کرونا. دکتر یارباز از کمیسیون صحت مجلس و دکتر ضیا وکیل مردم تخار در مجلس نگرانی وکلا را این گونه بیان کرده.
جناب وزیر صاحب، کشورهای دوست که کمک کرده کیت های تست به خاطر کووید 2 هستن نه به خاطر کووید 19. این تست ها را تا چی اندازه معلومات دارین؟ نگرانی های وکیل صاحب را با شما شریک میکنم.
وزارت صحت محترم افغانستان 14 میلیون دلار کیت های کرید 12 از امارات متحده عربی تقاضا کردند که اونها کیت های کرید 2 را دادند. کرید 2 به این معنا که اونها امو ابزار تشخیص مرض سارس و ایبولا هست نه از کرونا. وزارت محترم صحت عامه میگه که من مرض کرونا را در کابل تشخیص کردم که چند تا به هرات، به سمنگان، کاپیسا یا بلخ. این را قطعا دروغ میگه. هیچ ابزار تشخیص مرض کرونا در وزارت صحت افغانستان موجود نیست.
وزیر صحت عامه این نگرانی و ادعای وکلا را شایعات خوانده از مردم افغانستان تقاضا کرد که در دفع شایعات در این لحظات حساس با وزارت صحت عامه همکاری نمایند.
از همه تقاضا می نماییم تا در دفع شایعات همکاری نمایند. یا یک مثال شایع در مورد کتای تشخیصی کویتوس، گویا که برای ما کتای تشخیصی را دادن که مربوط به سال 2002 بوده و مربوط به سارس است. برای وضاحت در این مورد اسم دیگر ویروس جدید کرونا سارس کویتوس که سبب بیماری کووید 19 می شود.
هرچند وزیر صحت عامه افغانستان به دلیل اینکه هنوز ویروس کرونا انتشارش در جامعه وجود ندارد و تمام واقعات از بیرون آمدند زیاد قابل تشویش نمی داند. تدابیر و اهتمامات حکومت را هم مناسب حال پنداشته می گوید که مردم باید به توصیه ها و سفارشات وزارت صحت عامه توجه جدی داشته باشند. اما با گذشت هر روز بر شمار واقعات مشکوک در کشور افزایش یافته باعث نگرانی مردم شده است. مطابق آخرین معلومات وزیر صحت عامه تا کنون نمونه 264 واقعه مشکوکی به لابراتوار مرکزی رسیدند. 242 واقعه آن منفی، 21 واقعه مثبت ثبت و راجستر شدند و یک واقعه هم تحت بررسی است.
صحت برای همه، این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
پس از برف و باران‌های اخیر، برخی از دیوارهای شرقی قلعه تاریخی ولایت غزنی فرو ریخت که گفته میشه 2500 سال قدامت داره و یکی از آبدات مهم تاریخی ای ولایت محسوب میشه. پس از این رویداد نگرانی بین فرنگیان غزنی جدی شده که در صورتی که حکومت مرکزی برای حفاظت ای آبده تاریخی کار نکنه، بیم ویرانی کامل و جدی است. گزارش را در این مورد از آصف حسینی میشنویم.
ادریس وفا، سرپرست ریاست اطلاعات فرهنگ غزنی، به صدای آمریکا گفت به طول 20 متر و ارتفاع 7 متر از دیوار این قلعه به دلیل برفباری های اخیر فرو ریخته است. سرپرست ریاست اطلاعات فرهنگ غزنی گفت خانواده هایی که در داخل این قلعه زندگی می کند بیشتر دیوارها، برج‌ها و بخش‌های تاریخی این قلعه را آسیب پذیر ساخته و برای نجات این آبده از ویرانی بودجه ندارند.
و ریاست اطلاعات فرهنگ تنها در قسمت حفاظت این قلعه تاریخی دو محافظ دارد. نه قطعه 012 در غزنی هست و نه تخصیص کافی که همه سالا بتونه میره حفظ و مراقبت بکنه. برای ریاست اطلاعات فرهنگ غزنی همه سالا منظور نمیشه. این مشکل اساسی ما است.
آقای وفا افزود که بالاتر از 50% این قلعه به شدت آسیب دیده و در صورتی که خانه های داخلی آن تخلیه نشود، بیمی ویرانی کاملی آن وجود دارد. سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ غزنی نگران است که نوسازی های جاری در داخل این قلعه هویت تاریخی آن را نیز تهدید می کند.
اما متاسفانه در قسمت قماندانی امنی هم با ما همکاری نداره و ما روز به روز شاهدی هستیم که در قلعه تاریخی غزنه به او شکل باستانیش که باید ترمیمات صورت بگیره نمیگیره، اما متاسفانه برعکس به شکل اساسی با مواد امروزی اونجا کارها صورت میگیره که یک نوع امو شکل و هویت تاریخی خود قلعه را هم زیر سوال میبره.
اما سخنگوی فرماندهی پلیس غزنی گفت که در صورت ضرورت حاضر به هر نوع همکاری با اداره فرهنگ و دیگر ریاست ها هستن. سال گذشته نیز یکی از برج‌های مهم این قلعه فرو ریخته بود. فرهنگیان غزنی انتقاد میکنند که اگر برای ترمیم این قلعه کاری نشود، به زودی شاهد ویرانیان خواهند بود. اسدالله جلالزاده، یکی از فعالان فرهنگی، گفت که این قلعه روایتگر صنعت معماری ادوار مختلف تاریخ است که فروریزی آن یک ضایعه فرهنگی و تاریخی میباشد.
صدمه بزرگی هست بر هویت ما، بر فرهنگ ما، بر تاریخ ما. اگر مسئولان امور در این راستا توجه نکنند و در این حال بر مرمت و بازسازیش به گونه اساسی کار نکنند، ما مطمئن هستیم که بخش از تاریخ خود را از دست میدیم، بخش از تمدن خود را از دست میدیم و بخش از هویت فرهنگی خود را از دست میدیم. بناً برای حفظ از این ابدات تاریخی باید توجه جدی صورت بگیرد.
به گفته مسئولان ریاست اطلاعات فرهنگ غزنی، صدها خانه مسکونی در داخل این قلعه هست. به اساس روایت های تاریخی این قلعه قبل از میلاد ساخته شده و حالا 15 مسجد و 3 درمسال تاریخی نیز در آن موجود می باشد و در گذشته از این قلعه بیشتر در بخش نظامی استفاده شده است.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. ششتن مرتب دستا با صابون بر 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که ششتن مرتب دستا، منظورتون چیست؟
دستا باید همیشه بعد از سلفا و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنگ رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید ششته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال ندین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
نه، تنها باید مریضا ماسک بپوشن تا مرض به دیگر انتقال ندن. کسایی که سالم هستن تنها در وقت مراقبت از بیماران مبتلا به مرض ماسک بپوشن. راستی یک اپی بسیار مهمه دیگه، باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفا و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفا و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بریم.
ادامه گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. مقام های ارگ گفتند که فهرست هیئت گفتگو کننده حکومت با طالبان نهایی شده، اما مخالف ها گفتند که این فهرست از دولت همشمول نمایندگی نمی کنه. خالد مفتون در این مورد با نیلوفر سخی، استاد روابط بین المللی در پوهنتون جورج واشنگتن امریکا و کارشناس حل منازعات مصاحبه انجام داده و نخست از وی در مورد احتمال توافق میان دو رهبر در مورد فهرست نهایی هیئت مذاکره کننده با گروه طالبان پرسیده. توجه کنین به این گفته شنود.
روز یک شنبه حکومت افغانستان یک فهرست از هیئت مذاکره کننده را نشر کرد. به یقین که شما اون لیست دیدین. تا چی اندازه فکر میکنین که این هیئت مذاکره‌کننده که فهرستش از طرف عبدالله که او هم خود رئیس جمهور افغانستان میدانه رد شده، یک از صلاحیت فکری فن مذاکره برخوردار هستند و تا چی اندازه اینا میتونن که مورد قبول گروه طالبان قرار بگیرن؟
من به این نظر هستم که خب یک لیست خوبی از طبقه دوم جامعه فکر میکنم هست. وقتی طبقه میگم، طبقه اول طبقه تصمیم گیرنده هستن که دولت مدار هستن و کسایی هستن که برست میباشن و تصامیم زیادست از دو میباشن. طبقه دوم طبقه است که اعضای پارلمان میباشن و نهادهای جامعه مدنی، کسایی که برست نهادهای جامعه مدنی هستن، محققین و اعضای مختلف از بخشای رسانه ها اینا هستن. من فکر میکنم این لیستی که آماده شده زیادتر از طبقه دوم جامعه است که نقش تصمیم گیری را ندارن و نخواهند داشت پروسه های دولت سازی در افغانستان. و من فکر میکنم این خود همین پروسه مذاکره باز سوال میاره و نقش و رنگ مذاکره را ضعیفتر میکنه از اون شروعی پروسه مذاکره.
گروه طالبان نماینده هایش در قطر همواره از موقف گیریشان و آنچه میخواهند پافشاری کردن و تا حال جزئی‌ترین عقب نشینی از خواستهاشان نکردن. فکر میکنین که با این موقف گیری که گروه طالبا داره و حکومت امریکا با اونا مستقیم وارد مذاکره شده، در این حال این گروه گفته که با حکومت افغانستان مذاکره نمی کنند، در نهایت این نوع تیم ها میتونه که برای ساختار بعدی حکومت که در او حکومت رهبرای طالبا هم شریک باشن و یک حکومت مشارکتی جور بکنن مورد قبول گروه طالبا قرار بگیره، و یا طالبا میخوان که دوباره اماراتی را که در سال 2001 عرض دادن دوباره اعاده کنن.
ببینید طالبا خو از اول هم گفته خودتان چی نداشتن، زیاد همین مسیرشان و بعدشان بسیار واضح بود. ما تعادل خاصی را در خود افغان و در حرف های طالب ها درباره دولت آینده که در افغانستان باشه ندیدیم. یعنی ما بحث در این راستان نداشتن. نا یک قدرت عمومی را میخواین. فکر نکنم که در شراکت با دولت زیاد اینا خوشبین باشن که اینا پست های اگه به دولت برزیا داده شود، وزارت های داده شود در دولت آینده برزیا بخاطر. من به این نظر نیستم که اینا زود کنار بیا. یعنی پروسه مذاکره با اینا، با طالبا، پروسه دوامدار خواهد بود و توقع من این نمیده که ما به یک نشست و دو نشست و سه نشست، خصوصا که با نشست ها با طالب ها کسایی باشه که اونا قدرت تصمیم گیری در پس دولت نداشته باشن، من فکر نمی کنم به یک دو سه جلسه اینا بتوانن به نتیجه برسن. اینا یک پروسه دوامدار را پیش بینی میکنم، یعنی یک سال و دو سال هم بالاتر یک پروسه را من فکر میکنم باید جیجان بیافه و او هم آلم چیزی گفته نمیتونه، از نتایجش بسیار فیلن وقت از کادم چیزی بگم. اما بعد حال من به این نظرتون که اینا قدرت زیادی در خواهان هستن و اینا کنار نمی آیند خاطر یک چند تا سی در دولت و یا یک دو سه تا وزارتی که بعد زیاد آده شده، من فکر نکنم به شراکت به دولت اینا کنار بیایند. به این خاطر من میگم که باید این گروپی که با اینا از اول در مذاکره رو برونده شد، دولت مدارهای افغانستان می بود و تصامیم گیرنده های از سیاسی می بودن که همین بحث ها باید از روز اولی که مذاکره با اینا صورت می گیرید، این بحث های عمده شراکت در دولت، ساختاری که اینا خواهان هستن، نقش خود را اینا چی می خواهند بگیرند در دولت آینده، این بحث ها باید از مذاکره اول صورت می گیرید که بسیار شفافتر می بود. و اگر باز دیده می شود خود تیکشان یا همی اکسل عملی که اینا دارند در ایراستا و نظرات که اینا دارند چی هست، بخاطر ما قدر اول از موال پروسه مذاکره اینا را بسیار دقیق نتوانستیم بفهمیم که اینا چی میخواین. یکانه چیز گفتم بسیار واضح میشه از بحثاشان که نمو تر امارات تاکید کردن و و اون امور تا آخر تحلیل داشتن و از اون آدم میتونه یک تحلیل داشته باشه که اینا یک قدرت زیادتری ده از خواهان هستن، نه تنها شراکت در بعض پست‌های دولتی ده.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شماره موارد تایید شده ویروس کرونا در استرالیا همچنان رو به افزایش است. دکترها گفتند که به نظر نمی رسد که هوای گرم با سرایت این ویروس تاثیر کنه. ماه گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پیش بینی کرد که در ماه اپریل با گرم شدن درجه حرارت در نیم کره شمالی انتشار این ویروس همگیر به پایان خواهد رسید. استرالیا در حدود 300 مورد تایید شده ویروس کرونا دارد. خبرنگار صدای آمریکا سیدنی در مورد گزارش دارد که برگردان او را نسرین محمود عزیزی پیشکش میکنند.
دانشمندان در سراسر جهان برای یافتن اسرار ویروس کرونا در حال مسابقه هستند تا واکسین آن را دریابند. این بیماری برای اولین بار سال گذشته در چین گزارش شد. بعض تحلیلگران امیدوار بودند رشد ویروس جدید کرونا ممکن مانند انفلونزا در هوای خشک و سرد بالا رفته و در ماهای تابستان با فرارسیدن گرمای نیمکره شمالی کاهش یابد، ولی هیچ نشانه واضح تا حال دال بر این که شرایط گرمتر این ویروس را توقف یا محو سازد وجود ندارد. استرالیا در فصل پاییز قرار دارد، اما درجه حرارت هنوز 20 و 25 درجه سانتیگراد است. براد مکی یک دکتر و نویسنده استرالیایی میگوید در اینجا نشانه هایی که گرما گسترش ویروس کرونا را به دیگر دانت دیده نمی شود. ما شاهد هستیم که همه چیز در نیمکره شمالی به خصوص در اطراف ایتالیا بسیار وحشتناک بوده است. ما امیدوار هستیم فرارسیدن ماهای تابستان همه چیز را بهبود بخشد، ولی ما واقعا هنوز چیز نمیدانیم و هنوز شاهد گسترش بسیار سریع ویروس در سراسر استرالیا هستیم. وضعیت جوی هنوز نسبتاً گرم است، بنابراین نمیتوانم بگویم که آفتاب مردم را نجات میدهد. فکر میکنم که این ویروس میتواند حتی در طول تابستان از فرد به فرد سرایت کند. استرالیا و زیلاند جدید به تمام ورودی‌های بین المللی دستور قرنطینه اجباری را در یک پیشنهاد برای کاهش سرعت گسترش ویروس کرونا صادر کرده است. هنوز معلوم نیست که دستور قرنطینه در استرالیا چگونه عملی خواهد شد. حکومت گفته است هر کسی که از خارج داخل کشور می شود باید برای 2 هفته خود را از دیگران تجرید کند. به گفته صدر اعظم، آنهایی که نمی خواهند دستور را انجام بدهند مرتکب جرم شناخته می شوند. خطوط رفت و آمد کشتی های کروز خارجی در استرالیا نیز برای 3 روز منع قرار داده شده است. ممنوعیت اجتماعات 500 نفر و یا بیشتر از آن نیز سر از روز دوشنبه مریول اجرا می باشد. موارد گسترش ویروس کرونا در هر یک از ایالت های استرالیا تایید گردیده است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
انتونی فاچی متخصص ارشد امراض ساری ایالات متحده از همه شهروندان امریکایی خواسته تا اقدامات لازم قابل ملاحظه را روی دست بگیرند تا از گسترش بیشتر ویروس کرونا در کشور جلوگیری شوند. به گفته این مقام سیی، اقدامات شهروندان امریکایی میتونه موجب نجات زندگی مردم شود. این درخواست در حال صورت میگیرد که واشنگتن و مقام های ایالات متحده به صورت عموم تلاش میکنند تا به بحران ناشی از ویروس کرونا رسیدگی کنند. جزئیات گزارش از خالد مفتون مشنوین.
گسترش ویروس کرونا در ایالت‌های مختلف امریکا موجب نگرانی و حتی ترس و وحشت میان شهروندان این کشور شده است. شماره از شهروندان امریکایی که از گسترش ویروس کرونا وحشت زده شدند به فروشگاه های مواد خوراکی سرازیر شدن و به خاطر خریداری مواد خوراکی و سایر نیازمندی های اولیه در مقابل فروشگاه های مواد غذایی صف کشیدن و مواد خوراکی را نسبت به روزهای معمولی به مراتب بیشتر خریداری کردند. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده شهروندان آمریکایی را به آرامش دعوت کرده و گفته است که آنان نیاز ندارند مواد خوراکی و سایر نیازمندی های اولیه را بیش از حد ضرورت روزمره خریداری کنند. رئیس جمهور ترامپ میگوید نیاز ندارید مواد بیش از حد خریداری کنید. وضعیت را جدی نگیرید. با گسترش ویروس کرونا در ایالات متحده در هفته‌های اخیر، مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا که ریاست مقابله با ویروس کرونا را بر عهده دارد، مورد انتقادهای شدید قرار گرفته که چرا آزمایش‌ها برای ویروس کرونا به صورت گسترده در آمریکا فراهم نشده است. در پاسخ به این انتقادها آقای پنس گفته است که تمرکز تیم کاریش و کارمندان صحی برای فراهم آوری آزمایش ویروس کرونا به افراد محسن است، زیرا آنان بیشتر در مقابل این ویروس کشنده آسیب پذیر هستند. در این حال انتونی فاسی متخصص ارشد امراض ساری ایالات متحده از شهروندان آمریکایی خواسته است تا آرامششان را حفظ کنند و در خانه هایشان باقی بمانند و از افراد محسن که وضعیت صحیشان خوب نیست مواظبت کنند.
What we should be doing is absolutely making it much much different, not business as usual. You got to just chill down.
آقای فاسی میگوید آن چیزی را باید انجام بدهیم تفاوت کامل و مطلق را با وجود خواهد آورد و آن این که فعالیت های معمولی را انجام ندهیم. شما فقط آرامش خود را حفظ کنید. از آقای فاسی سوال شد که چه زمانی در کار است تا زندگی شهروندان آمریکایی دوباره به حالت معمول برگردد. آقای فاسی در پاسخ گفت که شاید کم از کم چندین هفته را در بر خواهد گرفت تا زندگی شهروندان آمریکایی به صورت معمول برگردد. او میگوید میدانید چندین هفته و یا چندین ماه را در بر خواهد گرفت تا زندگی مردم به حالت معمول برگردد. در این حال مجلس نمایندگان ایالات متحده بسته کمکی مقابله با ویروس کرونا را تصویب کرد که بر اساس این بسته کمکی هر فرد می تواند به صورت رایگان به آزمایش ویروس کرونا دسترسی داشته باشد و در این حال میلیون ها شهروند آمریکایی که با وضعیت نامشخص مواجهند از رخصتی های مریضی مستفید شوند. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده گفته است که مقام های آمریکایی باید به صورت جدی در برابر ویروس کرونا مبارزه کنند. خانم پلوسی میگوید برای ما به نهایت مهم است تا بیش از این در برابر آنچه در کشور میگذرد غفلت نکنیم. ما باید مسوده آزمایش ویروس کرونا را تصویب میکردیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از اقدام مجلس نمایندگان ایالات متحده مبنی بر فراهم آوری بسته کمکی به خاطر مبارزه در مقابل ویروس کرونا حمایت کرده و انتظار میرود که مجلس سنای آمریکا در هفته جاری این مسوده را تصویب کند. در حالی که موارد تایید شده ویروس کرونا در ایالات متحده از مرز 2800 نفر گذشته، دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور روز یکشنبه را روز ملی دعاخوانی در ایالات متحده اعلام کرد. آقای ترامپ در یک پیام تویترش نوشته است ما کشوری هستیم که در طول تاریخ در همچون مواقع به خداوند رجوع کرده و خواهان حفاظت و قوت شده ایم. در هر جایی که هستید شما را به دعا کردن ترغیب میکنم. در کنار هم به سادگی پیروز خواهیم شد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
دوستان عزیز، ای بود داشته های ای برنامه خبری صبحگاهی که در همینجا به پایان میرسد. چند از بعد نشرات پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا روی همی امواج پیشکش میشه. شنونده رادیو آشنا باشین.